سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. شهر استانبول ترکیه امروز میزبان دومین روز گفتگوهای مقامات حکومت طالبان و پاکستان خواهد بود. گفتگوهای روز نخست دو طرف چند ساعت عقب درهای بسته ادامه یافت و شام دیروز به پایان رسید. هنوز جزئیات گفتگوهای روز شنبه منتشر نشده. بیشتر تا لحظات دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای پایان دادن و جنگ خود علیه اوکراین آماده اجرای توافق نباشد، وقت خود را با دیدار با او ضایع نخواهد کرد. ترامپ روز شنبه هنگام پرواز به سوی آسیا و در جریان توقف در دوحه به خبرنگاران گفت که شما باید بدانید که ما می خواهیم یک توافق انجام دهیم. من وقت خود را ضایع نخواهم کرد. او افزود: من همیشه روابط خوب با ولادیمیر پوتین داشتم، اما این وضعیت بسیار مایوس کننده بوده. فکر می کردم این موضوع پیش از برقراری صلح در شرق میانه حل خواهد شد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی و شخص دیگر آگاه از موضوع گزارش داده است که اداره ترامپ بسته تازه تحریم‌ها علیه اقتصاد روسیه را آماده کرده که در صورت خودداری پوتین از رسیدن به توافق صلح وضع شده می تواند. نیلا ابراهیمی، دختر فعال افغان، به عنوان یکی از 17 رهبر جوان ملل متحد برای توسعه اهداف پایدار برگزیده شده است. بیش از 33,000 متقاضی از بیش از 150 کشور امسال برای این برنامه دو ساله درخواست دادند. ابراهیمی شنبه در اینستاگرام خود نوشت: به نهایت سپاسگزارم که می توانم از صدای دختران افغان در میان چنین تغییر آفرینان الهام بخش نمایندگی کنم. این دختر جوان افزوده در دو سال آینده از نزدیک با سازمان ملل متحد و شرکای آن همکاری خواهد کرد تا برای اهداف توسعه پایدار حمایت، همکاری و اقدام را ترویج و بسیج کند. ابراهیمی گفته که نقش شامل گسترش فعالیت‌های حمایتی‌اش از طریق نهاد موسوم به هر استوری، ایجاد مشارکت با سازمان‌های غیر دولتی، حضور در گفتگوهای سیاست‌گذاری جهانی و استفاده از روایتگری برای برجسته کردن استقامت و آرزوهای دختران افغان و دیگر جوامع بهاشرانده شده خواهد بود. بانو ابراهیمی در حال حاضر در کانادا زندگی می کند و یکی از بنیانگذاران نهاد هر استوری است که داستانهای شجاعت، تاب آوری و امید و آرزوی دختران در افغانستان را بازتاب می دهد. تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در چارچوب مسابقات جوانان آسیا 2025 ناوقت شنبه بحرین را با نتیجه 7-0 شکست داد و به دومین پیروزی خود دست یافت. افغانستان پیش از این ازبکستان را هم مغلوب کرده. انتظار می رود افغانستان امروز به مساف چین برود. سلسله مسابقات فوتسال جوانان آسیا 2025 هفته گذشته در بحرین آغاز شد. و نصرت حق‌پرست، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغان، از سوی حریف استرالیاییش کویلان سالکلد شکست غیر منتظره را تجربه کرد. سالکلد 25 ساله در 2:30 راوند اول مسابقه دیشب سازمان UFC در شهر ابوظبی با ضربه سنگین لگد به سر حق پرست او را ناکاوت کرد. با این ضربه نصرت حق پرست برای چند دقیقه از حال رفت و در حالی که هنوز او از روی قفس بر نخواسته بود، داور مسابقه سالکلد را برنده اعلام کرد. در نهایت حق پرست 30 ساله به هوش آمد و روی پای خود ایستاد، اما تمام سالون در ابوظبی پس از ناکاوت وحشتناک در سکوت فرو رفته بود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه مقامات حکومت طالبان و پاکستان امروز در استانبول به گفتگوهایشان ادامه خواهند داد. سخنان اخیر وزیر دفاع پاکستان در مورد احتمال جنگ مستقیم پاکستان با طالبان افغان به چه معناست؟
اظهارات آقای آصف میتونه نوع فشار سیاسی و نوع فشار دیپلماتیک و از طرفی هم تهدید برای طالبان باشه.
پاکستان گفته تا تکمیل شدن ارزیابی وضعیت امنیتی، راه‌های تجارتی و ترانزیتی به افغانستان بسته خواهد بود. تاجران افغان میگویند زیان دیدند.
سبب رابندی میوه و سبزی افغانستان هم صدمه بزرگ وارد شد. تاجرای ما خیلی متضرر شد. تقریبا در حدود 700-800 میلیون افغانی مالای مردم فاسد شده.
و یک مقام دیدبان حقوق بشر از ترکیه خواسته که از خبرنگاران افغان حمایت کند.
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندن خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند، یعنی نه توان نوشتن ندارن و نه کار کردن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طور که در خبرها هم گفتیم، شهر استانبول ترکیه امروز میزبان دومین روز گفتگوهای مقامات حکومت طالبان و پاکستان خواهد بود. گفتگوهای روز نخست دو طرف چند ساعت عقب درهای بسته ادامه یافت و شام دیروز به پایان رسید. هنوز جزئیات گفتگوهای دیروز منتشر نشده. یک منبع در وزارت خارجه حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که نشست استانبول سه روز است. این منبع که به خاطر اساسیت موضوع خاص نامش افشا نشود، افزود که تیم‌های تکنیکی دو طرف در مورد تمدید آتش‌بس، همکاری‌های امنیتی، تجارت دو جانبه و بازگشت مهاجران افغان از پاکستان بحث می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستان، مذاکرات دیروز در دو دور میان هیئت‌های دو طرف برگزار شد. هیئت‌های طالبان و پاکستان به ریاست وزیران دفاع دو طرف پس از درگیری‌ها و حملات مرزی که نگرانی‌ها از بروز یک جنگ تمام عیار میان دو کشور را برانگیخته بود، گفتگوهای صلح را در 8 اکتبر در دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. در آنجا ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان توافق آتش بس را با خواجه محمد آصف همتای پاکستانیش امضا کرد. وزیر دفاع طالبان گفته که در نشست استانبول در مورد راه‌های اجرای آتش بس و ایجاد میکانیزم گفتگو می‌شود که بتواند نه تنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سراسر منطقه صلح و ثبات پایدار به وجود آورد. در گفتگوهای استانبول نمایندگان دو کشور در سطح پایین‌تر شرکت کردند. در ترکیب هیئت حکومت طالبان، رحمت الله نجیب معاون وزارت داخله، سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر، نور احمد نور رئیس بخش عمل سیاسی وزارت خارجه، عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت و نوررحمان نصرت نماینده وزارت دفاع طالبان شاملند. خبرنگاران پاکستان به نقل از منابع گفتند که مسئول سازمان اطلاعات پاکستان، رئیس عملیات اردو و نماینده وزارت خارجه این کشور برای اشتراک در نشست استانبول از جانب پاکستان به ترکیه رفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که این هیئت بر ریاست حاجی رحمت الله نجیب برای گفتگو در مورد مسائل باقی مانده با طرف پاکستانی به استانبول سفر کرده و جزئیات بیشتر ارائه نکرده. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته انتظار می رود در نشست استانبول در مورد ایجاد یک میکانیزم ثابت برای حل مشکلات مشورت شود. او افزوده که امیدوارند این نشست به ایجاد یک میکانیزم قوی و قابل تایید برای نظارت بیانجامد تا آنچه به گفته او تهدیدهای تروریستی متوجه پاکستان از خاک افغانستان است رفع شود. پاکستان طالبان افغان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان تی تی پی متهم می کند، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعا را رد کرده و گفته که تروریسم مسئله داخلی پاکستان است و باید در داخل آن کشور ریشه‌کن شود. این در حال است که خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که اگر اختلافات پاکستان با حکومت طالبان در افغانستان از راه گفتگو حل نشود، جنگ مستقیم میان دو طرف به وقوع خواهد پیوست. او روز جمعه در شهر سیالکوت ایالت پنجاب به خبرنگاران با اشاره به مذاکرات نمایندگان طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول گفت که اینکه طالبان تحت چه شرایط صلح می‌خواهند بخشی از آن در دوحه روشن شد و بخش دیگر در گفتگوهایی که در استانبول جریان دارد مشخص خواهد شد. آصف افزود اگر شرایط طالبان برای ما قابل قبول و سودمند باشد توافق حتما صورت خواهد گرفت. در این مورد با اشرف سادات کارشناس منطقه صحبت کردم و پرسیدم که سخنان خواجه آصف تا چه حد جنبه هشدار و فشار سیاسی دارد و تا چه اندازه می تواند نشانه واقعی از آمادگی اسلام آباد برای اقدام نظامی علیه طالبان در افغانستان باشد.
اظهارات آقای آصف میتونه نوع فشار سیاسی و نوع فشار دیپلماتیک و از طرف هم تهدید برای طالبان باشه، طالبایی که به شدت در شرایط فعلی آسیب پذیر هستن، هم مشروعیت داخلی ندارم و هم در برابر او ارتش بسیار قدرتمند پاکستان شاید نتونن جنگهای از ابعاد مختلف داشته باشن. اما از طرف دیگه خود پاکستان هم میتونه یک سلسله حملات معدودی اجرا بکنه، مانند حملات هوایی و یا گلوله باران کردن بعضی از پست‌های مرزی. اما خب وقتی بحث عملیات زمینی باشه مسلما نیازمند داشتن منابع و فرصت‌های بسیار زیاد است که طبیعتاً در اون زمان هم شاید دولت پاکستانی توانایی نداشته باشه. دولت پاکستان به شدت آسیب پذیر است نسبت به وضعیت خود با هند، دچار یک سری مشکلات است و در وضعیت داخلی هم فشارهای سیاسی بر نظام فعلی پاکستان و بر دولت پاکستان به شدت زیاد است. همین اکنون شما می دانیم که اگر یک سال بحثای داخلی وجود نداشته باشه طبیعتاً دولت پاکستان سردوچار مشکلات بسیار زیادی خواهد بود. اظهارات آقای خواجه آصف از طرف دیگه به نوعی وادار کردن طالبا به امتیاز دادن به پاکستان خواهد بود و یک سال بحثای دیگه ای که من فکر میکنم بعد از دور دوم بعضی پلوهای پنهان که خواستهای پاکستان چی خواهد بود ممکنه توسط هیئت طالبا اعلان بشه، اگرچه همه این موارد ممکن نیست اعلان بشه، ولی خب تعداد زیادی از خواسته ها و مطالبات ممکنه اعلان بشه.
خب اگر تنش بین پاکستان و طالبا به درگیری مستقیم بیانجامه، پیامدهایش برای امنیت منطقه و گروه های شبه نظامی مثل تحریک طالبان پاکستان چه خواهد بود؟
به باور من درگیری مستقیم میتونه بحران امنیتی منطقه تشدید کنه و نه تنها که درگیری مستقیم نمیتونه خطر تهدید گروه های هراس‌افکن برای پاکستان از بین ببره، بلکه ممکنه این مسئله پیچیده تر هم بکنه. شما میدانیم که تی تی پی یک جریان پیچیده هست در داخل پاکستان، در مدارس پاکستان جایگاه و پایگاه داره، نه تنها در خیبر پشتونخوا بلکه در مناطق از پنجاب هم، و خیلی از طلاب مدارس پاکستان با این همسو هستن. از طرف دیگه خیلی از کسایی که در افغانستان شوق جنگ دارن و امروز جنگ جبهه‌ای در افغانستان نیست، ممکنه به کنار تی تی پی بیستن و بر علیه منافع پاکستان بجنگن. پاکستان مستقیم خب نمیتونه وارد مرزا نقص کنه، وارد حریم ارضی افغانستان بشه، اما خب حملاتی که انجام بده، حملات پاکستان متاسفانه شما دیدیم در کابل هم تلفات انسانی به همراه داشت و هر حمله‌ای که از سوی پاکستان حمله هوایی انجام بده و منجر به آوارگی بیشتر بشه، منجر به تخریب خانه و کشتار بشه. تضادها در برابر پاکستان تضادهای محلی بیشتر میکنه و خود پاکستان هم این فرصتهایی که دنیا برایش داده تا به نوع دروازه گفتمان یا دروازه ارتباط به افغانستان باشه شاید از او گرفته بشه، در حالی که افغانستان از این درگیری ها هیچ سودی نمیبره به جز از اینکه فقر و آوارگی و مشکلات دیگه هم که در افغانستان فعلا وجود داره باعث بشه که خیلی از چالش ها هم دامنگیر مهاجرین افغان در پاکستان بگرده.
سیاست طالبان در قبال مرز دیورند و پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان تا چه حد عامل اصلی این بحران است و آیا طالبان ظرفیت یا تمایل لازم برای مهار تی تی پی دارن؟
از نظر من امروز هم موضوع دیورند و هم مسئله تی تی پی دو تا از چالش های بسیار جدیه که طالبا به او سردوچار هستند. خب طبیعتاً مسئله دیورند مسئله ساختاری و تاریخی هست و همین اکنون طالبا هم رسمن ایر به عنوان مرز نمی شناسن چون مجبور هستن به خاطر همون فضایی که وجود داره، موضوع و حساسیت های ارضی و هویتی که وجود داره و ممکنه حتی همون مقبولیت نسبی خود در بین اندر گروه های کنار مرز هم از دست بدن، این به عنوان مرز نمی شناسن و این متاسفانه مشکلی نیست که به راحتی موضوع حل بشه. این مسئله دیورند تبدیل شده به یک مسئله حیثیتی برای افغانستان و از طرف دیگه عامل منازعه هم همیشه بوده. با این حال درگیری های اخیر پیشتر ناشی از اتهامات امنیتی یک پاکستان نسبت به طالب ها وارد میکنه و نسبت به موجودیت پناهگاه های گروه های ضد نظام فعلی پاکستان که در قلمرو افغانستان دارای پایگاه و جایگاه هستند و من فکر میکنم تا حد در گفتگوهای دور اول طالب ها معتقد به این شدم و باور دارم که نباید از داخل افغانستان حملات سازماندهی بشه بر علیه پاکستان، اما خب توان طالب ها برای مهار تی تی بی من گفتم محدوده. طالب ها نمیتونن تمام فرصت ها و منابعی که امروز تی تی پی در خیلی از ولایت های جنوب و شرق افغانستان در داخل افغانستان داره اونها را از اونها بگیرن. بنابراین طالب ها رسمی بارها ادعای پاکستان رد کردن در این زمینه که از داخل افغانستان بر علیه پاکستان شورشی صورت میگیره، ولی خب همین شکل حملات و پیچیده بودن حملات و امکاناتی که امروز تی تی پی داره ای پیام میرسونه که در داخل افغانستان یک سلسله امکانات برای تی تی پی آماده هست و بدون شک بحث دیورند هم یکی از مسائلی هست که شاید امروز برای پاکستان از یک جهت مهم باشه و برای طالب ها از جهت دیگه.
سید اشرف سادات کارشناس منطقه با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان منطقه و جهان. میتونین به فیسبوک و شبکه ایکس و همچنان اینستاگرام رادیو آزادی سر بزنین. وزارت خارجه پاکستان گفته که تا زمان تکمیل ارزیابی وضعیت امنیتی راه‌های تجارتی و ترانزیتی با افغانستان بسته خواهد بود. این که تأثیرش بر تاجران افغان چیست در این گزارش بشنوید.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که تا زمان تکمیل ارزیابی وضعیت امنیتی راه تجارتی و ترانزیتی با افغانستان همچنان مسدود خواهد بود. طاهر حسین اندرابی سخنگوی این وزارت روز جمعه 24 اکتبر در جریان کنفرانس مطبوعاتی هفتگی این وزارت گفت که جان پاکستانی ها ارزشمندتر از کالاهای تجارتی است. او افزود که در نقاط مرزی مانند چمن و انگورده حکومت از مشکلات تاجران آگاه است و مردم عادی نیز به دلیل کمبود کالاها متضرر می شوند. او اما تأکید کرد که حملات مسلحانه با استفاده از گذرگاه‌هایی که مرتبط به تجارت ترانزیت افغانستان است صورت گرفته که منجر به کشته شدن چندین شهروند پاکستانی شده است. اندرابی گفت که این موضوع آنها را عمیقا متاثر ساخته و از این رو پاکستان باید یک اولویت بسیار واضح در مورد تجارت و ترانزیت افغانستان و امنیت ملی داشته باشد، زیرا با گفته او زندگی و امنیت پاکستانی ها اولویت اصلی آنها باقی مانده است. این تصمیم حکومت پاکستان حالا تاجران افغان را که با پاکستان داد و ستد تجارتی دارند به شدت نگران کرده است. عبدالغفور یکی از تاجران سبزی و میوه میگوید در چند روز گذشته که گذرگاه بین دو کشور مسدود مانده است نیز آسیب شدید به تاجران رسیده و ادامه این وضعیت زیان زیاد را به تاجران دو طرف وارد خواهد کرد.
سبب را بندی میوه و سبزی افغانستان هم صدمه بزرگ وارد شد. تاجرای ما خیلی متضرر شد. تقریبا در حدود 700-800 میلیون افغانی مالای مردم فاسد شد. در مسیرهای برخم و غلامخان و این مرزا را بندی صدمه بزرگ است به تاجر افغانستان. به تاجر پاکستانی هم ضرر است. با محصولات پاکستان چون که حالا سیزن پاکستان شروع میشه ضرر به خودشان هم بیشتر است. دیگه مشکلات جور شد از طرف پاکستان. به نظر ما دیگه کار پایدی هیچ کشور هم نیست.
در کنار صادر کننده ها برخی تاجرانی که از پاکستان اموالشان وارد افغانستان می کنند نیز از این تصمیم پاکستان نگران هستند. احمد شاه یکی دیگر از تاجران افغان در مورد برادی و آزادی گفت
که هم صادر کننده متضرر است و هم وارد کننده. مالای ما در پورت کراچی بند مانده، تابع دمرج و دیتنشن است، تابع تاجایی و توقف کانتینر. اما روزا 150 دلار 200 دلار ما بپردازیم به طور جرمانه به خاطر هر کانتینر. و ما موضوع صادر کننده افغانستان، اما مالایشان خراب شد. این یک اقدام نادرست است، این باید از راه مذاکرات حل شود.
این در حال است که حدود یک هفته قبل نیز حکومت پاکستان انتقال تمامی معموله های تجاری ترانزیتی افغانستان از طریق بندر کراچی را متوقف کرد. اداره فدرال مالیات پاکستان FBR در اعلامیه گفت که تمام مجوزهای ورود و خروج برای معموله های تجاری ترانزیتی افغانستان لغو شده و تصفیه اموال در هر دو بندر کراچی و قاسم تا اطلاع ثانی متوقف شده است. اکنون اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان از اقدامات اخیر حکومت پاکستان مبنی بر مسدود کردن گذرگاه‌های تجارتی بین دو کشور نیز نگران است. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق با اشاره به تصمیم تازه حکومت پاکستان در مورد بنادر بین دو کشور به رادیو آزادی گفت
بند شدن راه‌ها باید مسائل سیاسی وابسته نباشه، به خاطر اینکه هر قدر که به طویل مدتی را بسته می شود تاوان زیاد به اقتصادی به هر دو کشور است، خصوصا که مردم که در بنادر مصروف کار است اونم بسیار زیاد ضربه و ضرر می بینه. خواست اتاق مشترکی است که این راه‌ها چون از جانب پاکستان بند شده باید پاکستانی را به زودترین فرصت این راه را باز کنه.
حکومت پاکستان این تصمیمش را پس از حدود دو هفته بعد دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی و توافق آتش بس بین دو طرف اعلام کرده است. نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان به تاریخ 10 اکتبر در امتداد خط دیورند به درگیری پرداختن که سرانجام با آتش بس انجامید. با دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی گذرگاه‌های ترخم، اسپین، بولدک، چمن، خلاچی، انگورده و غلامخان میان افغانستان و پاکستان بسته شدند. در جریان این درگیری‌ها پاکستان دو حمله هوایی را بالای کابل انجام داد و نیروهای مرزی دو طرف دو بار در ولسوالی اسپین، بولدک و ولایت کندهار با هم درگیر شدند که در نتیجه تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. هیئت‌های طالبان و پاکستان با میانجیگری قطر و ترکیه روز شنبه 8 اکتبر در دوحه گفتگو کردند.
بیشتر از خبر
پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت ترکیه خواسته که اطمینان حاصل کند خبرنگاران افغان و سایر افغانهای در معرض خطر بتوانند برای دریافت حفاظت بین المللی درخواست بتن. فرشته عباسی به تازگی در شبکه X این درخواست را مطرح کرده. همکارم گزارش میدهد.
پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت ترکیه خواسته است تا اطمینان حاصل کند خبرنگاران افغان و سایر افغانهای در معرض خطر بتوانند برای دریافت محافظت بین المللی یا جواز اقامت بشر دوستانه درخواست بدهند. فرشته عباسی پژوهشگر این سازمان در امور افغانستان روز شنبه 25 اکتبر در شبکه اکس خود تاکید کرده است که خبرنگاران تبعیدی افغان در ترکیه باید بتوانند برای جواز کار درخواست بدهند و آن را به دست آورند. شمار از خبرنگاران افغان در ترکیه نیز میگویند که با مشکلات جدی همچون نداشتن اسناد اقامت و مجوز کار در این کشور روبرواند. یکی از این خبرنگارانی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز شنبه 25 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کلانترین مشکل گذشته از مسئله جواز کار خبرنگاری می گرفتن اقامت بودباش در اینجا است. همین اکنون تقریبا بسیار از خبرنگارایی که چی از خانما چی از مردا در ترکیه با گذشته کاری خبرنگاری بودن، امروز اسنادشان رد شده، حتی اجازه اقامت در اینجا ندارن، یا غیر قانونی زندگی میکنن یا رفتن به ملل متحد که متاسفانه ملل متحد هم نقش زیاد نداره و برشان کمک کردن نمیتونه.
یکی دیگر از خبرنگاران افغان در ترکیه که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندن، خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند، یعنی نه توان نوشته ندارن و نه کار کردن. و جمع بزرگ از خبرنگارانی که در ترکیه به سر میبرن به صورت پنهانی کار میکنن و یایی که به کار سیاه رو آوردن، مثل آشپزی، مثل ظرفشویی و یایی که نگهبانی، همین رقم کارهای سیاه و شاقه.
این خبرنگاران میگویند که در این اواخر روند بازداشت اخراج مهاجران افغان از این کشور افزایش یافته و به ویژه خبرنگاران افغان در صورت بازگشت به افغانستان با خطر جدی روبرو خواهند شد. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز به تاریخ 23 اکتبر با نشر گزارشی درباره وضعیت خبرنگاران افغان اعلام کرده است که ترکیه به ندرت به افغانها محافظت بین المللی به سبک ترکیه ارائه می دهد و در نتیجه بسیار از آنان تنها وضعیت پناهندگی مشروط دریافت می کنند و شمار زیادی نیز از این کشور اخراج می شوند. این سازمان همچنین نگرانی خود را از وضعیت افغانهایی که در ترکیه بدون اجازه اقامت زندگی می کنند یا نتوانستند برای دریافت حفاظت بین المللی درخواست بدهند ابراز کرده، افزوده است که این افراد در وضعیت نامطمئن و شکننده به سر می برند و دسترسی به خدمات حیاتی مانند آموزش و بهداشت ندارند. پیش از این شماره از نهادهای مدافع حقوق بشر نیز از بازداشت‌ها و برخورد پلیس ترکیه با مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و از حکومت آن کشور خواستند تا به اصول حقوق بشر و حقوق قانونی مهاجران احترام بگذارد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ترکیه، در حال حاضر حدود 320 هزار پناهجوی افغان در این کشور حضور دارند که بسیار از آنان در روند دریافت ویزا، کارت‌های پناهندگی یا اقامت با مشکلات جدی مواجهند. پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، هزاران افغان به دلایل امنیتی و اقتصادی به صورت قانونی و غیر قانونی خود را به کشورهای همسایه و از جمله ترکیه رسانیدند، اما اکنون در کنار مشکلات اقتصادی با خطر اخراج اجباری نیز روبرو هستند.
اما شما که در ترکیه زندگی میکنید در چه وضعیت به سر میبرید؟ به واتساپ ما لطفا پیام صوتی بفرستید 0042-7230-8111. یکی از مخاطبان ما همین کار را کرده.
خدمت رادیو آزادی، ما خواهش میکنیم که از مشکلاتی که ما در ترکیه داریم، از مشکلاتی ما هم در جریان باشه و ما را باید هسته که مد نظر بگیرن، چون کسایی که در پاکستان هستن اونا را همشون مد نظر میگیرن. ما در اینجا ما منتظر کشور امریکا هستیم، از ما همه چیز ما بود، فقط ما منتظر میدیکل بودیم. ای سال است ما در اینجا منتظر کشیدیم، اما از ما بازرسی نمیکنن از ما امریکا. چرا وقتی که ما رسمی کار کردیم و رسمی شواهد اسناد قانونی که در دست داریم چرا از ما بازرسی نمیکنم؟ آقای ترامپ باید است که مد نظر بگیرم. ما که قدر وقت زحمت کشیدیم، خوری کشیدیم، کار کردیم به صداقت، چرا ما را صرف مد نظر نمیگیرین؟ از ما کلشان بازرسی نمیکنن، چون ما زحمت کشیدیم. باید است که ای سالم رو ما جایی جبست دیر شد، منتظر هستیم. وقتی که آقای ترامپ وقتی که ما را نمیخواست، چرا بر ما کشور خدا داد؟ چرا ما آیات ما بازی کردن؟ ما را اینجا میخوتن. ما دیگه وقت حالا که ما دیگه کشور انتخاب میکردیم، ما وقت رفته بودیم، اما چون کشور امریکا ما کتیش کار کردیم، زحمت کشیدیم، ما کسنات داریم، ما همه چیز داریم، چرا ما را انتقال نمیده؟ تا که سر بسید نوشت باشیم. لطفا شما خواهش میکنیم که صدای ما را به مقامات بالا ببرین که تا از ما بازرسی بکنه. ما در همیشه از پاکستان یادواری میشه، اما از ترکیه چه یادواری نمیشه که صدا ها نفر از آران نفر در ترکیه هم به سرنوشتی زن.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.